آخرین دور مذاکرات برای بررسی توافق برجام در وین برگزار شد و در حالی که به نظر می رسید مذاکرات به بن‌بست خورده است، اکنون خبرگزاری ها گزارش دادند که مذاکرات مجدداً از دوشنبه ادامه خواهد یافت و هیئت ها برای مشورت در مورد محتوای مذاکرات به کشورهای خود برخواهند گشت. دور کنونی مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده برای احیای برجام که در هفته جاری آغاز شده بود، روز جمعه با نشست رسمی طرف‌های باقی مانده در توافق پایان می‌یابد. در این میان علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات با گروه 4 به علاوه 1 روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در وین با اشاره به اینکه هیئت‌های مذاکره کننده 4مین روز گفتگوها را آغاز می‌کنند، به برگزاری نشست‌های متعدد دو جانبه و چند جانبه توسط هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران در تعامل با دیگر هیئت‌های عضو 4 به علاوه 1 اشاره کرد و اظهار داشت در این نشست‌ها جمهوری اسلامی دیدگاه‌های خود را در مورد موضوعات محوری و اصلی این دوره از گفتگوها به ویژه موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه مطرح کرده است. به یفسود همچنین هیئت ایرانی شاخصها و ملاکهایی که برای بیان مواضع خود لازم بوده است با آنها در میان گذاشته است. باقری خاطر نشان کرد در این نشست ها طرف های مقابل هم سوالاتی را مطرح کرده و ابهاماتی داشتند که تلاش شده تا این ابهام ها رفع و به سوالات آنها پاسخ داده شود. به گفته باقری، جمهوری اسلامی دو سند را در اختیار آنها قرار داده که یک سند به دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع لغو تحریم‌ها اشاره دارد و سند دوم در مورد موضوع اقدامات هسته‌ای ایران است که هر دو در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است. بی همچنین این گفتگوها را دارای آثار متنوع و متعدد بین‌المللی دانست و یادآور شد به همین دلیل بازیگران دیگری که خارج از عرصه این گفتگوها هستند یا به طور مستقیم یا به واسطه برخی از بازیگران داخل گفتگوها تلاش می‌کنند که در روند گفتگوها اختلال ایجاد کرده و مسیر دستیابی به توافق و مسیر گفتگوهای سازنده را دچار اختلال کنند. باقری اظهار داشت در جلسه با نمایندگان مختلف هیئت‌های 4 به علاوه 1 تاکید کرده و هشدار داده که باید تلاش بشود اجازه داده نشود که نگاه و رویکرد بازیگران خارج از گفتگوها بر روند مذاکرات تأثیر منفی و سلبی بگذارد. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده در ادامه سخنانش اظهار داشت جمهوری اسلامی به طرف مقابل اعلام کرده است که برای ادامه گفتگوها آمادگی دارد. وی تأکید کرد اگر آنها برای استمرار گفتگوها آماده باشند، جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی در این زمینه ندارد. وی ابراز امیدواری کرد بعد از ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی به طرف مقابل، آنها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به یک جمع‌بندی برای ورود به گفتگوهای جدی با جمهوری اسلامی در مورد دو سندی که ارائه شده است برسند. در این میان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، که برای شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به سوئد رفته، روز پنجشنبه گفت ما طی یکی دو روز آینده متوجه خواهیم شد که آیا جمهوری اسلامی در مذاکرات حسن نیت و جدیت دارد یا خیر. به یفسود حرکت‌های اخیر، شعارهای اخیر جمهوری اسلامی دلیل زیادی برای خوشبینی به ما نمی‌دهد. اما با وجود اینکه بسیار دیر شده، هنوز هم آنقدر دیر نیست که رژیم ایران به طور معناداری تغییر مسیر دهد و تعامل نشان دهد. وی همچنین هشدار داد آنچه جمهوری اسلامی نمیتواند انجام دهد این است که در عین حالی که در مذاکرات وقت کشی کند، وضعیت موجود برای توسعه برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند. این اتفاق نخواهد افتاد و این بر عهده ایران است که نشان دهد میخواهد به تعهدات متقابل در برجام بازگردد و به سرعت نشان دهد گامهای لازم را در این مورد برمی‌دارد. همچنین در تحولی دیگر، روز پنجشنبه رافائل گروسی، مدیر عامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، با علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، در گفتگوهای احیای برجام دیدار و گفتگو کرد و ایران اعلام کرده که مصمم است به مشارکت فعالانه و مثبت در گفتگوها در وین ادامه دهد. گروسی اعلام کرده که در صورت موافقت جمهوری اسلامی آماده است که فوری به این کشور سفر کند. با حملاتی از طرف طالبان در مرزهای ایران، نگرانی‌ها از حضور طالبان در نزدیکی مرز ایران و حتی حضور در داخل ایران افزایش یافته است. گرچه برخی این نگرانی‌ها را بی‌مورد می‌دانند و تأکید دارند که اگر پای یکی از طالبان به مرزهای ایران برسد، نیروهای پدافند جمهوری اسلامی آنها را منهدم خواهند کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها روز چهارشنبه در نزدیکی ولایت نیمروز درگیری‌هایی بین نیروهای مرزبانی ایران و طالبان رخ داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که درگیری به این دلیل رخ داده که برخی از کشاورزان ایرانی از دیوارهایی که در داخل خاک ایران برای محافظت در مقابل طالبان و اشرار کشیده شده عبور کردند و نیروهای طالبان به دلیل عبور این افراد از دیوارها گمان کردند به مرز آنها تجاوز شده و به سمت ایرانیان شلیک کردند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، نیروهای ایرانی هم در واکنش به شلیک طالبان به ایرانیان با تبادل آتش به این اقدام طالبان پاسخ دادند. در گزارش تاکید شده که درگیری‌ها پایان یافته و ایران در حال توجیه طالبان نسبت به خط مرزی است. با این وجود، برخی از اخبار حاکی از این است که طالبان دو پاسگاه مرزی جمهوری اسلامی را تصرف کرده است. این موضوع از طرف ایران تکذیب شده. در این حال خبرگزاری فارس این درگیری را مربوط به درگیری اشرار با مرزبانی دانسته و تاکید کرده که اشرار قصد ورود به ایران را داشتند که با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی توسط نیروهای مستقر در مرزهای شرقی مجبور به عقب نشینی شدند. به گفته محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، فاصله دیوار مرزی تا نقطه صفر مرزی یک فضایی است که زمین‌های کشاورزی و در اختیار مردم است. وی نیز با بیان این موضوع که طالبان اطلاعی از حوزه مرز نداشته و نمی‌دانند زمین‌های پشت دیوار هم خاک ایران بوده و نقطه صفر مرزی خط رودخانه است، تایید کرده است نیروهای طالبان مستقر در ولایت نیمروز به سمت کشاورزان ایرانی تیراندازی کردند. بنا به گفته این عضو بلندپایه امنیتی استان سیستان و بلوچستان، با واکنش متقابل نیروهای مرزی جمهوری اسلامی درگیری بین نیروهای مرزبانی ایران و طالبان چند ساعت ادامه یافته است. وی تاکید کرده که در حال حاضر با مذاکراتی که انجام شده اوضاع آرام است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ضمن تایید درگیری مرزی بین ایران و طالبان تایید کرده اختلاف مرزی بین مرزنشینان موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شده است. بنا به گفته کارشناسان و ناظران، گرچه این درگیری بدون تلفات جانی خاتمه یافته، بعید به نظر نمی‌رسد که بار دیگر چنین درگیری در مرزهای ایران بین طالبان و نیروهای مرزبانی ایران رخ دهد و در صورت وقوع احتمالی تلفات هر یک از طرفین به تشدید درگیری‌ها بینجامد. برخی از مقام‌ها در داخل ایران با روی کار آمدن طالبان آنها را نیروهای مردمی می‌دانستند که می‌توان با آنها در چارچوب دیپلماتیک ارتباط سیاسی و منطقی برقرار کرد. به نظر می رسد که با توجه به حساسیت هایی که وجود دارد، بهتر از جمهوری اسلامی در این رویکرد خود بازنگری های جدی داشته باشد. در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، تجمع های اعتراضی در 60 شهر و 27 استان کشور برگزار شده است و معلمان بار دیگر برای مطالبات صنفی اعتراض و خواستار اجرای رتبه بندی معلمان شدند. معترضان خواستار همدلی و اتحاد برای رفع مشکلات شدند. شرکت کنندگان در این اعتراض ها خواهان رفع تبعیض، افزایش حقوق، اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل همسانسازی بازنشستگان و تأمین معیشت و منزلت هستند. در برخی از تظاهرات ها معلمان هشدار دادند که اگر خواسته هایشان محقق نشود، در هفته های پیش رو تصمیم هایی گرفته خواهد شد که بر پیکره آموزشی اثرات بد و ناگواری خواهد گذاشت. دولت ابراهیم رئیسی میگوید لایحه رتبه بندی معلمان بیش از 15 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد و بر همین اساس محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، از مجلس خواسته مواد جدیدی به این لایحه دولت اضافه نکند. دولت رئیسی با کسری شدید بودجه و درآمد مواجه است، به طوری که تنها یک سوم درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال جاری محقق شده است. دولت رئیسی بدون انجام توافق هسته‌ای نمی‌تواند به تقاضای صنفی معلمان پاسخ دهد. به گزارش رویترز، لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه طی سخنانی در یک نشست شورای امنیت سازمان ملل با تمرکز بر شرایط اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و مسئله صلح در خاورمیانه گفت، سازمان‌های تروریستی از جمله حماس و حزب الله که هر دو توسط جمهوری اسلامی تأمین مالی می‌شوند، مرتباً به اسرائیل حمله می‌کنند. وی گفت نمیتوان اثر کارهای مخرب جمهوری اسلامی در منطقه، جاه طلبی های هسته‌ای‌اش و نفرتش از اسرائیل را نادیده گرفت. خانم توماس گرینفیلد در بخش دیگری از سخنانش گفت اسرائیلی ها نگرانی های خود را درباره تمرکز سازمان ملل متحد بر اسرائیل را نیز با او در میان گذاشتند. سفیر آمریکا گفت نشست‌های ماهانه شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه تقریباً بر اسرائیل متمرکز است، در حالی که به گفته او شورای امنیت باید در مورد مسائلی که امنیت و صلح جهان را تهدید می‌کند جلسه بگذارد و به طور منظم‌تری جلسات علنی در مورد لبنان و جمهوری اسلامی داشته باشد. نماینده آمریکا همچنین گفت در سفرش شاهد آن بود که وضعیت امنیتی برای فلسطینی ها نیز چقدر جدی است و افزود عدم موافقت ایالات متحده با گسترش شهرک سازی به دهه ها قبل باز می گردد و این برای آمریکا سیاست جدیدی نیست. او گفت کنترل حماس بر غزه شرایط را برای فلسطینی ها وخیم کرده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت رویکرد دولت بایدن در قبال صلح خاورمیانه این است که اسرائیلی ها و فلسطینی ها مستحق میزان برابری در آزادی، کرامت، امنیت و رفاه هستند که این امر برای خود یک هدف و ابزاری برای پیشبرد مذاکرات دو طرف است. او گفت نمیتوان بدون اعتماد سازی در رسیدن به این هدف پیشرفت کرد. نماینده آمریکا گفت اسرائیل و فلسطینی ها باید دست به اقدامات اعتماد ساز بزنند و شورای امنیت هم میتواند به نوبه خود در این زمینه از طریق اجرای قطعنامه های شورای امنیت برای محدود کردن فعالیت های بدخیم منطقه‌ای رژیم ایران، تهدیدات هسته‌ای و حمایت از سازمان های تروریستی مانند حماس و حزب الله اعتماد سازی کند. پس از ماه‌ها کشمکش بر سر طرح صیانت از مردم در مقابل آسیب‌های فضای مجازی که محدودسازی گسترده دسترسی مردم به اینترنت و فضای مجازی و محدود شدن کسب و کارهای مجازی را در پی داشت، برخی از نمایندگان مجلس از برگشت خوردن طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس برای انجام پژوهش‌های بیشتر در این خصوص خبر دادند. غلامرضا نوری غزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی روز سه‌شنبه با توضیح درباره جزئیات جلسه کمیسیون که از برگشت خوردن طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد، اظهار داشت در جلسه کمیسیون تصمیم گرفته شده است که طرح به ریاست یکی از اعضای کمیسیون برای 10 روز به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شود. وی اظهار داشت در این حالت باید کمیته تشکیل شود و نظرات را بگیرند و پس از جمع‌بندی به کمیسیون بازگردانده شود. بنا به اظهارات این نماینده در طرح اولیه که به عنوان یکی از پیشنهادات در کمیسیون مطرح شده و رأی کافی کسب نکرده، این پیشنهاد مطرح شده که در یک فرصت 45 روزه و قابل تمدید کمیسیون الزام داشته باشد که از همه صاحب نظران و کارشناسان در این حوزه، اعم از نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار، کارشناسان، دانشگاه‌ها، مراکز علمی پژوهشی، دولت، بخش خصوصی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجموعه‌ها و نهادهای دیگر دعوت به عمل بیاورد تا نظراتشان در کمیسیون شنیده و جمع‌بندی شود. بنا به اظهارات این عضو کمیسیون طرح صیانت، این جلسات با این هدف برگزار می‌شده که آیا اصلاً در این حوزه نیاز به قانون‌گذاری هست یا نه. وی تأکید کرده بر اساس نظرات کارشناسی کمیسیون درباره چگونگی اجرای طرح یا اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم گیری می‌کرد. بنا به گفته این نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجرای طرح صیانت، علت تصویب نشدن این پیشنهاد این است که اعضای کمیسیون از این ظرفیت فرار کردند و نخواستند شرایطی به وجود بیاید و الزام قانونی ایجاد شود که همه نظرات شنیده شود. به اظهار داشت نمایندگان به صراحت اعلام کردند که لازم نیست نظر همه گرفته شود و اجماع نظر باشد. وی افزود با توجه به این تصمیم مشخص نیست طرحی بهتر از طرحی که اکنون در اختیار کمیسیون بوده است به دست کمیسیون بازگردد. وی به دولت توصیه کرد برای جبران این کاستی از بخش خصوصی ذینفعان به همه دستگاه‌های مورد اشاره برای مشاوره دعوت به عمل بیاورد تا این دستگاه‌ها بتوانند در آنجا نظرات خود را مطرح کنند. تخصص‌گریزی به عدم استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان از جمله مهمترین آسیب‌هایی است که سال‌هاست دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیری‌های کلان را در کشور تهدید می‌کند. چه مجلس و چه دولت تاکنون هیچگاه خود را ملزم به استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی ندانستند و اگر هم گاهی مراجعاتی به کارگروه‌های تخصصی و کارشناسان صورت گرفته، بیشتر با هدف اقناع عمومی و با هدف نمایشی بوده است و کمتر پیش آمده که نتایج این مشاوره ها حتی اگر انجام شده باشد به استفاده از این نظرات در حوزه های تخصصی منجر شده باشد. ضمن اینکه معمولا مشاوره ها در همین سطح محدود و نمایشی هم عمدتاً به مشاورانی از دایره افراد همجناح دولت یا مجلس محدود مانده و کمتر پیش آمده که از نظرات جامعه کارشناسان در حوزه های اقتصادی استفاده شده باشد. ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در نشست مشترک بین دولت و مجلس که به مناسبت روز مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در خصوص بودجه 1401 اظهار داشت: این سند اولین سند مالی مهمی است که در این دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. وی خاطر نشان کرد دولت می خواهد این بودجه کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد. ابراهیم رئیسی همچنین مجلس را جلوه اراده مردم دانست و تأکید کرد در حال حاضر مجلسی وجود دارد که جلوه رأی مردم را نشان می‌دهد. وی با اشاره به اینکه قانون‌گذاری بخش مهمی از کار مجلس است، تأکید کرد اجرای قانون نیز یک مسئله مهم است. رئیسی تصریح کرد همه باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند. او همچنین یادآور شد همه افراد باید بدون استثناء با قانون حرکت کنند و به آن احترام بگذارند. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر بروز بودن و کارآمد بودن قانون تاکید کرد و با تاکید بر ضرورت تنقیح قوانین یادآور شد مجلس و دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی در این مسیر باید نقش ایفا کنند. وی خاطر نشان کرد برای اجرای قانون لازم است بین همه مسئولان در کشور همگرایی و همپوشانی وجود داشته باشد. وی ضمن تایید اختلاف نظرها انسجام بین قوا را مسئله اصلی دانست و تاکید کرد تمام قوا باید به سمت حرکت برای حل مشکلات زندگی مردم پیش بروند. ابراهیم رئیسی و بقیه دستاندرکاران جمهوری اسلامی تصور می کنند که با الزامات دستوری میتوان رشد اقتصادی ایجاد کرد یا مانع از تورم و کسری بودجه شد. تمامی این پارامترها متأثر از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک در کشور است و بدون توجه به راهکارهای بهبود اقتصادی هیچ دولتی در ایران نمیتواند با پیشنهادات دستوری از تورم یا کسری بودجه جلوگیری کند. چالش‌های بودجه بیش از آن است که رئیسی تصور می‌کند. اینکه بدون کسری بودجه و در شرایط تحریمی می‌تواند 8% هم رشد داشته باشد، بیشتر یک تبلیغات بی‌مایه خواهد بود. روز چهارشنبه پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی، گفته است که در صورت تأمین نهادها از سوی مراجع مسئول نیز 20 روز طول می‌کشد تا این نهادها به دست تولیدکنندگان برسد. بر اساس این گزارش طی این مدت مرغداران مجبور شدند نهادهای ضروری را با نرخ آزاد بخرند، اما با تأخیر در تأمین نهادها قیمت جوجه نیز بالا می رود و مرغداران که مجبورند تولیداتشان را با قیمتهای دستوری بفروشند یا ظرفیت تولیدشان نصف می شود و یا به طور کل از چرخه تولید خارج می شوند. قبلا گفته شده که حذف ارز ترجیحی ممکن است بهای گوشت را 3 برابر و قیمت تولید مرغ را حتی بیش از آن بالا ببرد. گفته می شود که 20% از مرغداری های ایران تعطیل شده و دلیل این اتفاق را رضا مبصری، دبیر انجمن تولید کنندگان مرغ، نرسیدن خوراک مرغ به دست مرغداران اعلام کرد و افزود که افزایش کرایه حمل و نقل، قیمتگذاری دستوری دولت و ورشکستگی به دلیل نوسان قیمت از دیگر علت های تعطیلی مرغداری ها در ایران است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با بیان اینکه همه باید برای رفع مشکلات احساس مسئولیت کنند تأکید کرد همه باید توجه داشته باشند که بدون تلاش و مجاهدت فی سبیل الله و بدون تحمل بسیاری از سختی‌ها هیچ ملتی به جایی نمی‌رسد. وی افزود در حال حاضر گرچه برای ملت ایران سختی‌هایی هست اما تحمل این سختی‌ها ملت ایران را به اوج خواهد رساند. علی خامنه‌ای در حالی مردم را به استقامت و مقاومت در مقابل سختی‌ها فرا می‌خواند که بسیاری از مشکلاتی که مردم را گرفتار کرده ناشی از تصمیمات و بی‌تدبیری‌های اوست که به مردم ایران تحمیل شده است و علاوه بر مشکلاتی که به مردم در زمان حال تحمیل کرده توسعه کشور را نیز در معرض آسیب قرار داده و عملاً ناممکن یا بسیار دشوار کرده است. وی در بخشی از اظهارات خود که آن را در دیدار با دستندرکاران کنگره شهدای استان ایلام بیان کرد به فداکاری‌های مردم ایران در جنگ تحمیلی اشاره کرد و با بیان اینکه ایلام اولین نقطه‌ای بود که مورد حمله صدام در جنگ واقع شد اظهار داشت ایلام سختی‌هایی را در جنگ و غیر از آن متحمل شده است که نه تنها دیگران و سایر کشورها بلکه مردم ایران هم از آن خبر ندارند. وی وظیفه هنرمندان و نویسندگان را در این خصوص بسیار خطیر دانست و با بیان این موضوع که بار سنگینی بر دوش آنها قرار دارد اظهار داشت جنایت‌هایی که علیه مردم ایلام انجام شده باید در قالب‌های هنری به دنیا عرضه بشود. خامنه ای همچنین حضور در شهر و عدم ترک شهر در دوران بمباران را یکی دیگر از اقدامات قهرمانانه مردم ایلام دانست و اظهار داشت این مردم حتی در شرایط سخت و زیر بمباران ها خانه را ترک نکردند و در مقابل دشمنان ایستادند. گرچه استان‌های غربی و جنوبی کشور فشارهای سنگینی را در زمان جنگ متحمل شدند و مقام‌های جمهوری اسلامی هم مدام بر این فداکاری‌ها و سختی‌ها تأکید می‌کنند، اما دولت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تاکنون در حدی که جوابگوی این فداکاری‌ها و سختی باشد از این استان‌ها حمایت نکرده و برای رفع مشکلات آنها تلاش نکردند و همچنان جزء توسعه نیافته‌ترین استان‌ها محسوب می‌شوند. قرداحی وزیر اطلاع رسانی لبنان روز جمعه نامه استعفای خود را به میشل آون رئیس جمهوری این کشور تقدیم کرد. او در این نامه استعفا از سمت خود را درخواست کرده است. گفتنیست جورج قرداحی وزیر اطلاع رسانی فعلی لبنان 3 ماه پیش از تصدی این وزارتخانه در یک مصاحبه گفته بود که جنگ یمن پوچ است و عربستان و متحدانش باید فوراً تجاوز به این کشور را متوقف کنند. این اظهارات که 3 ماه پس از تصدی پست وزارت اطلاع رسانی لبنان در فضای مجازی به سرعت منتشر شد، بحران لبنان با کشورهای عربی به ویژه عربستان را در پی داشت. این کشور سفیر خود را از لبنان احضار و روابط تجاری با لبنان را قطع کرد. به نظر می رسد که لبنان برای حل بحرانش با عربستان از این وزیر خواسته استعفا دهد. به گزارش رویترز، در حالی که برخی کشورهای عضو شورای خلیج فارس دچار شک و تردید نسبت به تمرکز آمریکا بر منطقه شدند، امانوئل مکرون امروز فرانسه را برای سفری 2 روزه به قطر، عربستان و امارات ترک کرده است. در این میان منابع فرانسوی از قصد امارات متحده عربی برای خرید 80 فروند جنگنده رافال از فرانسه خبر دادند. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه اعلام کرده که امارات قرار است علاوه بر 10 جنگنده رافال 12 بالگرد کاراکال نیز از فرانسه خریداری کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز جمعه وارد امارات شود و پس از آن به کشورهای قطر و عربستان سعودی سفر کند.